سیان در آغاز جنبش سیاسی نبود و به همین دلیل نیز بسیاری از پیروان پایبند به این نهضت فقط از نظر مذهبی به آن گرویدند. در ادامه حکومت عباسیان نیز شاهد فعالیت‌های فرهنگی هستیم که ایرانیان نقش قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری آنها داشتند که نهضت ترجمه یکی از مهمترین آنهاست.
روز بخیر همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و دعوت میکنم شنونده نقد امروز باشید.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ذره کسیست که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو در بر بگیره.
انتقاد کردن کلن کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خر صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو.
انتقاد اخگر بسیار خطرناکیست که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد، من راضی گردکاهدم و از استدیوی نقد امروز به شما سلام میکنم. مدت این برنامه 1 ساعته. نقد امروز با موضوع نقد و بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولان به شما تقدیم میشه. ما در این برنامه کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه مسئولان، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی و البته شما مردم رو منعکس کنیم. موضوعی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت درباره اوضاع فرهنگی کشور در دوران کرونا است. بسیاری از صاحب نظران در دنیا اتفاق نظر دارن که دنیا دیگه به دوران قبل از کرونا بر نمی گرده، اما در این حال کرونا در کنار آسیب‌هایی که به زندگی افراد وارد کرده، تغییراتی رو هم در زندگی آدم‌ها ایجاد کرده. این که به ما آدم‌ها نشون داده که علم و تکنیک و فناوری در دنیا نتونسته مشکلات بزرگ رو حل کنه و ناتوانی بشر رو به رخ کشیده، همینطور اهمیت روابط انسان‌ها رو نشون داده. با وجود همه این تغییرات و با وجود تلاش دولت‌ها برای مبارزه با کرونا و تصمیمات مرتبط با حوزه بهداشت و اقتصاد، پرسش اینجاست که آیا ایران در عرصه فعالیت‌های فرهنگی تونسته با کرونا کنار بیاد و بدون لطمه به فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی روزگارش رو سپری کنه؟ اینها پرسش‌ها و موضوعاتی هستند که در برنامه امروز بهشون خواهیم پرداخت. در این برنامه برنامه نقد امروز آقای دکتر فرشاد مهدی‌پور، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همینطور آقای امیر روشنا، معاون ارتباطات و مشارکت ها و سرپرست گروه یونسکو در ایران، همچنین آقای دکتر بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مهمانان ما خواهند بود. آقای دکتر مهدی‌پور سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه وقت خیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی‌پور. لطفاً بفرمایید که به نظر شما اوضاع فرهنگی کشور ما و فعالیت‌های فرهنگیش در دوران شیوع کرونا چگونه بوده؟ چه نسبتی با میزان فعالیت‌های فرهنگی در دنیا داره این فعالیت‌های فرهنگی که در دوره کرونا در کشورمون رخ داده؟
واقعیت اینه که ما با یک پدیده نامنتظره مواجه شدیم. سال قبل اگر برگردیم، اساسا تصویر این که ما توی محیطی میخوایم زندگی بکنیم که همون ماسک بزنیم، زده و فوده کنیم، فاصله ایجاد بکنیم، مثل فیلم‌های علمی تخیلی بود و هیچ پیشبینی فکر میکنم در هیچ جای دنیا راجع به این که چه اتفاقی قراره برامون بیفته وجود نداشت و هیچ سازوکاری از قبل تدارک دیده نشده بود. از این حیث حوزه فرهنگ هم در واقع حوزه‌ای بود که بسیار آسیب دید در ماجرای کرونا. در ابتدای هم اگر دقت بکنید، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزشی تعطیل شدند، سینما ها، مراکز این کار فرهنگی و هنری می‌کردند تعطیل شدند. حوزه‌های گردشگری، حوزه‌هایی که در واقع به تفریحات عمومی رفت پیدا می‌کردند تعطیل شدند و ما با یک قرنطینه سازی و محدود سازی وسیع روبرو شدیم. هیچ تجربه وجود نداشت که ببینیم آیا میتوانیم اینها رو با نحوه ای از پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه ها احیا بکنیم یا خیر. امروز میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که بخش زیادی از این موضوع رو تا حدی بهش فائق اومدیم، اما مثلا فرض کنید سینمایی که در یک سالن کوچیک برگزار میشه و فیلم نمایش میده، آیا امکان اینو داره که به نحوه دیگری ادامه حیات بده یا نه؟ این سوال است. من اگر بخوام مهمترین یا در واقع ابتدایی ترین نقد رو به روش سیاست فرهنگی کشور در حوزه کرونا وارد بکنم، فقدان نگاه غیر در واقع تخصصی به حوزه فرهنگ در تصمیم گیری و سیاست گذاری هاست. کرونا یک بیماری است، اما شیوع اون و اپیدمی اون یک رفتاره، رفتاری که تو حوزه زیست و حوزه جامعه اتفاق میفته. اداره کردن این وضعیت فقط در چارچوب الزامات پزشکی و سلامت امکان پذیر نیست. ما اداره و مدیریت این فضا رو کلا در اختیار طیفی گذاشتیم، پزشکانی گذاشتیم که مسئولیت اصلی نظام سلامت به عهده اونهاست، اما جامعه شناسا، اهالی فرهنگ، اهالی هنر از این موضوع کنار گذاشته شده.
همینطوره، این نقدیه که اتفاقا به میزان فعالیت فرهنگی در کشور ما وارد هست. تا حدی این که درسته که یک موضوع فیزیولوژیکه و یک موضوعی که پزشکان و متخصصان باید درباره درمانش و راهکارهای کنترل شیوعش اظهار نظر کنن، اما جامعه ابعاد مختلفی داره. ما به لحاظ روانشناسی باید بهش توجه کنیم، در این دوران به شهروندانمون باید توجه داشته باشیم، به لحاظ فرهنگی ابعاد، حالا مسائل اقتصادیش به کنار، مسائل سیاسیش به کنار، ما امروز به طور مشخص درباره ابعاد فرهنگی ماجرا داریم صحبت میکنیم و این نقد به بعضی مسئولان فرهنگی کشور ما وارد شده از سوی بعضی متخصصان که کلا ماجرای کرونا رو سپردیم به پزشکان، این بزرگواران سپردن به متخصصان، به کادر درمان و در حوزه‌ای که تخصص خودشون هست هیچ کار خاصی انجام ندادن یا فعالیت چشمگیری انجام ندادن. نظر شما چیه در این زمینه؟
در واقع همین نقد رو دارم. مثلا میخوام مثال بزنم در ماجرای محرم که ما در واقع بنا بود که عزاداری محرم رو برگزار بکنیم، یک رویه‌هایی بین بخش‌های مختلف تدوین شد به عنوان شیوه‌نامه اجرای در واقع مراسم. دو روز یا یک روز و نیم ما قبل این که در واقع محرم شروع بشه، به یک طرز عجیب و غریبی بخش زیادی از این پروتکل ها حذف شد. مثلا این که اگر شما می توانستید در یک موقعیتی با سقف بالای 6 متر مراسم رو برگزار کنید، به کنار گذاشته شد. و این چه عوارض زیادی بر برگزاری مراسم ایجاد کرد رو خاطرتون هست، در همون روزها واکنش های زیادی رو ایجاد کرد. چرا؟ چون به این نفع نیستش که نظام پزشکی هم بتواند الزامات دقیقی واسه این ماجرا پیش بینی بکنه و چون تصمیم‌گیری نهایی هم به عهده نظام پزشکی گذاشته میشه و مسئولیت به عهده اون گذاشته میشه، در یک چنین مقطعی پاسخگویی لازم هم نداره، در اینکه چرا این تصمیم رو گرفته یا چرا این تصمیم رو نگرفته. پس این نقد رو ما داریم، همچنان هم وجود داره. من میخوام از این نقد ابتدایی یک نقد و یک ایراد میان مدت رو ذکر بکنم. این ایراد کوتاه مدته که ما باید برطرفش بکنیم، هنوز نشانه از برطرف شدنش متاسفانه رویت نمیشه. اما ایراد میان مدتش چیه؟ هیچ تصمیم میان مدتی برای زندگی، برای تحول و برنامه فرهنگ گرفته نمیشه و اونا نمیتونن طبق اون برنامه ریزی بکنن. مثلا در نظر بگیرید که اگر ما موضوع دورکاری رو به عنوان یک سیاست پایه‌دار، الان تصویری که ما از کرونا داریم تصویر اسفند ماهمون نیست، یعنی در اسفند ماه خاطرتون باشه گفته میشه مثلا تا شنبه این بیماری میره، مثلا
هوا گرم بشه اوضاع بهتر میشه.
بله هوا گرم بشه میره، تصورات خیلی ابتدایی وجود داشت. امروز دیگه این تصورات رو نداریم، چون با شیوع بیماری، با در واقع مدل‌های تازه‌ای از اون که وجود داره، چندین در واقع شکل جدیدی که بیماری پیدا کرده، متوجه این هستیم که حتی اگر واکسنی هم براش کشف شه نمیتونه یک شرایط پایدار قطعی به وجود بیاره. پس ما باید در میان مدت تصمیماتی رو بگیریم که به مردم امکان تصمیم گیری و برنامه‌ریزی میان مدت زندگیشون رو بدیم.
آقای دکتر مهدی پور اگر اجازه بفرمایید بعد از شنیدن چند ثانیه موسیقی درباره این تصمیمات میان مدت در حوزه فرهنگ کشور در دوران کرونا بیشتر از شما بشنویم.
بله
متشکرم. وضعیت فعالیت فرهنگی کشور در دوران کرونا موضوع نقد امروز ماست. همچنان که آقای دکتر مهدی پور عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روی خط ما هستند، آقای دکتر بانکی پور نماینده محترم مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به جمع ما پیوستند. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بانکی پور، نمیدونم شنونده صحبت‌های آقای دکتر مهدی پور بودید یا خیر.
من تازه.
بسیار خوب، من خلاصه صحبت‌های ایشان رو حضور شما عرض می‌کنم. به چند نکته اشاره فرمودن و چالش‌های رو مطرح کردن. یکی اینکه ما تصمیمات میان مدت فرهنگی در دوران کرونا نداریم برای اینکه مردم بتونن برنامه‌ریزی کنن در این حوزه، یکی این مطلب رو گفتن. و نکته دیگر که حالا میشه دربارش صحبت کرد، ایشون اشاره داشتن به ماجرای برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم، معتقد بودن که بعضی از شیوه نامه ها حذف شد، از شیوه نامه های ابلاغی به هیئت های مذهبی، و ایشون نظرشون اینه که چرا این اتفاق افتاد، شاید اگر دقت بیشتری میشد در واقع بازده بهتری اتفاق میافتاد و ما داشتیم. اگرچه که بسیاری از افراد در جامعه ما، بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که در دوران محرم خیلی خوب یک شکل جدیدی از اقامه عزا برای حضرت حسین علیه السلام در کشور ما نمایان شد و خیلی خوب هیئت‌ها رعایت کردن این ماجرا رو. خواهش می‌کنم شما درباره این دو نکته نظرتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی مسیح و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خدمتتون عرض کنم اون بحث اولتون که ما واقعا تو این بحث کرونا پیوست فرهنگی تو کارهامون نبود یه واقعیتیه و خود ستاد ملی کرونا لازم بود که حداقل یه کمیته فرهنگی کنارش می بود که تصمیم گیری های حوزه فرهنگ ابتدا تو اون کمیته فرهنگی روشن می شد و بعد ستاد اعلام می شد که تا اونجایی که من خبر دارم نبود. البته ما توی اصفهان پاوایس دادیم و یه همچین کمیته را ایجاد کردیم و به همدلله خیلی خوب شد، یعنی از وقتی اون کمیته کنار ستاد فعال شد تو حوزه‌های فرهنگی تصمیم گیری‌ها منطقی تر صورت گرفت. واقعیتش اینه که تو مسائل کرونا مرحله اولی که مورد توجه بود بحث بهداشت و سلامت بود و مرحله دوم توجه بحث اقتصاد، اما به حوزه فرهنگ اون توجه لازم رو بهش نشد و از این بابت خسارت های هم به حوزه فرهنگ ایجاد شد هم حوزه فرهنگ که میتونه تاباوری مردم رو ببره بادا و کمک کنه به روحی مردم نقشش کم تردیده شد، مگر گروه های جهادی و خودجوش مردمی که با حرکت های خودشون کنستن یه آثار فرهنگی رو بزن.
اصلا ماجرای بهتر شدن روحیه مردم در این دوران کنار، یعنی این یه بخشیش هست، درباره خود شیوه کنترل این بیماری رفتارهای پرخطری که از مردم می‌بینیم هم بله اینم مسئله کاملا در حوزه فرهنگ مثلا همین ماجرای بله سفر رفتن
دیر نشده، باید ما تصمیم ستاد ملی کرونا یک حوزه فرهنگی رو تعریف کنیم که از اون طرف هم داره حوزه فرهنگ به شدت آسیب
بله.
دو طرف هست
همینطوره.
اما درسته با مجلس امام حسین خب من خودم شرکت میکردم و پیگیر بودم این قضیه را، در اغلب جاها رعایت شد بله، بعض جاها هم رعایت نشد، ولی اینی که اون بعضی جاها را کنچنان بولد کنیم و در واقع مشکلاتی که الان دچارش هستیم رو به اونجاها نسبت بدیم حداقل فراگیر نیست، ممکنه تو بعض از وقت اتفاق افتاده باشه، ولی واقعیتش اینه که آنچه که آخر تابستون اتفاق افتاد بیشتر مشکلات رو حاد کرد یکی مسئله یه سفرها بود که به طور طبیعی آخر تابستون زیاد میشد و یکی هم که همیشه آخر تابستان به خاطر تغییر مسیر مردم خان درگیر تحصیل و زندانشون بشن درگیر بالاخره مقدمات شروع دیگه،
البته که امسال هم تعطیلات متفاوت بود زمانش و هم آغاز بله. سال تحصیلی
هم چند متغیره بله بود بله. ما نمیتونیم به اون قضیه منصوب کنیم، خصوص بله. که بهداشتان که خیلی حساس بود خودشون بارها و بارها گزارش دادن که به هم دلات خیلی پروتوکول ها رعایت شد و مجلس امام حسین
بله خدا شد.
در صورت ما عنصر تمثل هم در سلامت روانی مردم داره، بالاخره مردم در گیر کرونا بودن، نه عید نوروز داشتن نه محرم ازم تونستن درست استفاده کنن، واقعا فشارهای روحی مردم زیاد بود، خود این مجلس امام حسین خیلی کمک کرد که مردم به یه آرامش نسبی برسن و اینا ما قفلت نباید ازش بکنیم که مردم تا درگیر یه بحران بشن و این بحران طولانی مدت بشه فرق داره با یه بحرانی که قرار یک ماه یا دو ماه سپری بشه، امدادهای معنوی روحی برای مردم ایجاد نکنیم مردم تا باورشون میاد پایین.
بسیار خوب همینطوره.
من نقشه بود که اون مجالس تونست خوبیف
باد. از شما متشکرم. آقای دکتر مهدی پور، حالا فرصت هست و از شما تقاضا میکنم شما درباره تصمیمات میان مدت فرهنگی در دوران کرونا که فکر میکنید بهش کمتر توجه شده برامون بفرمایید.
بله، من خدمت آقای سبانکی سلام عرض میکنم.
واقعیتش اینه که در بحث تصمیمات میان مدت به نظر میرسه که ما مجموعی از اقدامات رو میتونستیم انجام بدیم و هنوز هم دیر نشده برای انجام دادن اونها. مثلا در نظر بگیرید سرفصل دورکاری رو اگر دولت و نظام تصمیم بگیره که تثبیت بکنه و به عنوان یک پیشنهاد یک سیاست دائمی و حداقل برای 2 سال اونو تثبیت بکنه، چه اتفاقاتی میفته؟ مردم میدونن که بچه‌هاشون باید مدرسه رو صورت دورکاری برن، خودشون محیط کار چجوری باید حضور پیدا بکنن، مصرف فرهنگیشون رو چجوری باید مدیریت بکنن. خیلی از اونا ممکنه تهران رو یا مرکز شهر رو در واقع تصمیم بگیرن ترک کنن و 2 سال برن خارج از یه جایی زندگی بکنن که هزینه‌های خودشون رو کاهش بدن، بچه‌هاشون رو در واقع تغییر بدن. استادای دانشگاه، مدرسین دانشگاه، معلمان، همه دیگه فکر میکنن که شیوه آموزش خودشون رو دیگه باید در واقع برای اون مثلا ارائه از قبل آماده بکنن و در واقع خدمات فرهنگی میخوان ارائه بکنن تغییر بدن. اونایی که میخوان تو حوزه فرهنگی محصول فرهنگی به وجود بیارن متوجه این میشن که دیگه امکان این رو ندارن که اگر یک رویداد واقعی در میدان رو خلق بکنن، پس مثلا به سمت کنسرت آنلاین باید برن، برای نمایش فیلمشون باید از نمایش فیلم‌ها تو حوزه‌های با ماشین استفاده بکنن. در زمینه که فقط همین یک سیاست، یعنی سیاست دورکاری، اگر برای 2 سال در کشور به صورت میان مدت تثبیت بشه، ما تمام برنامه ریزی های فرهنگی و آموزشی و هنری خودمون رو حول همین یک سیاست میتونیم تنظیم بکنیم و مردم متوجه میشن که چجوری باید رفتار بکنن، چجوری باید تصمیم بگیرن، چجوری باید هزینه بکنن. الان به دلیل اینکه این کار رو نمی کنی، کسی نمیدونه چجوری باید برنامه ریزی بکنه، سینما میتونه بره یا نمیتونه بره، اونی که میخواد تولید فرهنگی داشته باشه چجوری باید رفتار بکنه. همه اینها در یک شرایط تعلیقه. اگر ابتدای شروع اپیدمی در زمستان 98 نمیدانستیم چه باید بکنیم، امروز با توجه به پایداری بیماری و ادامه اپیدمی، افزایش تعداد مرگ و میر، میدانیم که چه کارهایی رو حداقل نمیتوانیم بکنیم، پس برای اونها باید سیاست بذاریم.
بله.
این که عرض کردم که در نظام تصمیم در کشور به توسط پزشکان و که پزشکان بیشترین سهم رو در این اداره این فضا دارن و ما مدیون زحمات و تلاش‌های اونها هستیم و هیچ نوع در واقع این حرف تعریضی به خدماتی که پزشکان و نظام سلامت داره میکنه نیست، از زمان اینه که این ناقصه و ناکام، باید تکمیل بشه. برای تکمیل اون باید به این الزامات حوزه سیاست فرهنگ توجه بشه. از جمله این که من عرض میکنم فقط یه تصمیم در حوزه دورکاری اگر به صورت میان مدت تثبیت بشه، ما میتوانیم نظامات فرهنگیمون رو، نمایشگاه کتاب میخوایم بذاریم، جشنواره فجر میخوایم برگزار بکنیم، در مورد همه اونها میتوانیم تصمیمات دیگری بگیریم.
درسته. آقای بانکی پور، شما بفرمایید واقعا ماجرای پرهیز از دورکاری چیه دلیلش؟ چون همطور که به درستی آقای مهدی پور اشاره کردن، این اتفاقی نیست که تموم بشه به همین زودی ها. ما قراره که مدت ها حداقل حالا خیلی خوشبینانه در 1 سال آینده هم با این بیماری زندگی کنیم، برای اینکه خیلی از فعالیت های فرهنگی تعطیل نشه. حالا ما در حوزه فرهنگ به طور مشخص صحبت میکنیم، البته که در تمام زمینه های ماجرا وجود داره. اگه بخوایم این اتفاقات ناخوشایند نیفته، این همه رکود و اشکالات اقتصادی در حوزه فرهنگ به طور مشخص ایجاد نشه، این دورکاری شاید کمترین اتفاقی باشه که ما انتظار داشته باشیم که مثلا به طور مشخص و با تدوین شده و با برنامه‌ریزی شده اعلام بشه. چه کسایی که میخوان حالا تئاتری ببرن روی صحنه، چه کسایی که میخوان فیلمشون رو اکران کنن، چه کسایی که در حوزه آموزشی فعالن، چه کارمندان، همه مردم برنامه خودشون رو بدونن. این ماجراش چیه؟ مانع کجاست؟
ببینید، ما گاهی با یه بحران رو به رو هستیم. بحران عمدتاً برای زمان محدودی مطرح میشه، ولی الان داستان کرونا دیگه از یه زمان محدود رو عبور میکنه و ما باید برنامه ریزیام رو جوری کنیم که زیست همراه با کرونا رو مدل سازی کنیم که زندگیمو، یعنی فرض بگیم تا 4 سال دیگه مقرر با کرونا زندگی کنیم. پس هر مدل هایی را ارائه بدیم که مدل های موقت ها در حد 2-3 ماه نباشه.
خب.
مدل هایی که بتونه طول عمر در حد 2-3 سال را مردم باشه خو کنن و خلاهاشون را بر اساس اون مدل پر کنن. اینه ما باید بشینیم برنامه ریزی کنیم. حالا مدل کاری درست میگن، خودش میتونه تهدید به فرصت تبدیل کنه. یعنی ما یاد بدیم که خیلی از کارهایی که ما با رفت آمد انجام میدیم نیاز به رفت آمد نداره. میتونیم بدون رفت آمد انجام بدیم. دولت الکترونیک ما میتونیم تو شرایط کرونا تقویتش کنیم. خیلی وقتا مدل هایی که مثلا خانم ها میرفتن تو اداره کار میشدن، قبلا ما این مدل رو مطرح میشدیم که آقا میتونم خانم تو خونه باشه، هم اون مدیریتش رو به خانه داشته باشه، هم کار اجتماعی و اشتغالش رو داشته باشه.
خب الان که ضرورتش خیلی بیشتر نشون داده شده، عرضم اینه که مانع کجاست که انقدر پرهیز میشه از این که مثلا بگن آقا مثلا در یک سال آینده وضعیت دورکاری اینه، برای این افراد شامل حالشون میشه برن برنامه‌ریزی کنن، انقدر الان مشکل کجاست؟
اینا رو باید با ملاحظات، با
چون دورکاری به معنی تعطیلی نیست که بگیم حالا مثلا کساد و رکود اقتصادی، همون
کار رو شما... نه تو خیلی از کارا ضربه به کار نمیزنه. دورکاری کار تعلیق شده است و بعد همون کاری که توی اداره انجام میداده رو توی محل دیگه انجام بده. میگم با همون استقرار دولت الکترونیکی زیر ساختش همون کشور آماده بوده احتیاج داشته به یه فشاری که کرونا این فشار رو ما ایجاد کرد که مجبور بشیم اینا. اما نکته ای که من میخوام بگم اینه که ما میتونیم تو عرصه اقتصاد و اشتغال دورکاری رو تعلیق کنیم، ولی مواظب باشیم تو عرصه آموزش، تعلیم، تربیت دورکار خیلی نمیتونه معنای عمیقی داشته باشه. بالاخره آموزش های ما نباید بیگونه باشه که دانش آموز کلن ارتباطش با مدرسه و محیط تحصیل قطع بشه. قطعا اون آموزش دیگه نمیتونه اون اثری که محیط تحصیلی و ارتباط فیس تو فیس و معلم ارتباط حضوری داشته باشه
آیا شما فکر میکنید مدارس ما این آمادگی رو دارن در این شرایط پذیرایی بچه ها باشن؟
به شکل قبل اجرا بشه مدارس. ببینید مدارس رو ما به وضعیت زرد باید برنامه‌ش رو دائمی کنیم. وضعیت زرد وضعیتی بود که دانش آموزا لخت می‌شدن، یک روز در میان یا یک هفته در میان تو مدرس حضور پیدا می‌کردن. یعنی مثلا کلاس درسی به 10 نفر با فاصله اجرا بشه، 10 تا 15 نفر یا توی محیط بزرگتری کلاس برگزار شه. و الا ما تو بحث تعلیم و تربیت ضربه یه جدی خواهیم خورد. گفتم باید طولانی مدت نگاه کنیم، ممکن 3-4 سال این کرونا باشه اینجا. ما اگر دانش آموزهای ارتباطشون با مدرسه کامل قطع شد، ریزش های آموزش شدیدی پیدا خواهیم کرد و تعلق به مدرسه پایین میاد و اون فرهنگی که سالها تو کشور ما بوده که هم خانواده هم فرزند ملزم میدونسته خودش رو به تعلیم و تربیت رسمی این کنار گذاشته میشه، یه دفعه مواجه میشه ما یه دیگه کاملا انصراف از تحصیل بدن و این تنظیه خیلی بزرگی میزنه. مضافاً به اینکه تو فضای آموزش پرورش اگر اون ارتباط حضوری کامل قطع بشه دیگه اون نقش تعلیم و تربیت براش این حالی که تو حوزه های خدماتی اقتصادی به دورکاری معتقدم، اما تو حوزه یه تربیتی حتی من تو دانشگاه هم به دورکاری معتقدم، جایی که آموزش صرفه اما مدرسه و اون پرورش آموزش صرف نیست. در واقع ارتباط تربیتی معلم با شاگرد باید حفظ بشه، منتها باید در حد هفته دو روز سه روز، اونم با تعداد کمتری.
بسیار خوب. حالا چون امروز به طور مشخص حوزه آموزش دغدغه برنامه ما نیست و ما قبلا به این مسئله پرداختیم، ازش عبور میکنیم. حالا متشکرم شما اظهار نظر کردین در این زمینه. بیشتر در حوزه فرهنگ داریم صحبت میکنیم و جناب آقای مهدی پور، خواهش میکنم شما در بخش پایانی صحبتاتون از دیگر راهکارهایی که میتونید پیشنهاد بدید برای رونق عرصه فرهنگ در دوران کرونا برامون بگید، که گویا ارتباط تلفنی ما با جناب مهدی پور فعلا قطع شده. آقای مهدی پور، بخش پایانی صحبت‌های شما رو می‌شنویم. در بخش پیشین به دورکاری برنامه‌ریزی شده به عنوان یک راهکار اشاره فرمودید. اگر صحبت دیگری هم دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من عرایزم رو با یه نکته به پایان میبرم. ما در پدیده کرونا با یک بیماری ناشناخته و بسیار هوشمند مواجه هستیم.